اینطور. ولی تو این دهه های اخیر هرچند از ظرفیت قانونی هم استفاده شد و در مقطعی واگذار شد به بخش خصوصی، منتها الان میتونیم بگیم اون ظرفیت خیلی اثری ازش نمونده و هر فعالیتی که الان در مناطق بیابانی ما هست و همه مردم دارن استفاده میکنن از این خدمات، تقریبا حالا من اینجوری که من آمار دارم و دارم فکر میکنم عمدتا مردم هستن و بخش خصوصی خب البته استفاده کردن از تسهیلات و حمایت های دولتی، ولی اینکه خود دولت مستقیم میخواد ورود کنه همونجوری که جناب آقای کاویانی هم اشاره فرمودن شاید مسیر صحیحی نباشه و همون حمایت از بخش خصوصی و حالا مخصوصا کسانی که تو این حوزه دارای دانش هستن و درک دارن نسبت به این پهنه جغرافیایی با توجه به حساسیت هایی که داره و برای شرایطی که حاکم هست بر این مناطق، فکر میکنم اگر دست بخش خصوصی باز باشه و حمایت بشه قاعدتاً میتونه اثرات مثبتی بیشتری هم داشته باشه. خب نه اینکه فقط برای گردشگر خارجی، ما از این جمعیت برای 80-90 میلیون نفری کشور خودمونم بخش زیادی از مردم فکر میکنم حداقل از استان تهران رو خواهیم فاکتور بگیریم، فکر میکنم حداقل 70% مردم خارج از پهنه‌های بیابانی هستن و این خودش یه بازاری هست برای ورود به این مناطق، استفاده کردن از ظرفیت‌هاش، تجربه یه حضور در این بخش از جغرافیای کشورمون. خب بازارهای قدیمی و کلاسیک کشورمون هم عمدتاً کشورهایی بودن که فاقد مناطق بیابانی هستن. در کل به هر حال بیابان هم بخش طبیعیش هم فرهنگی که بیابان نشینان دارن، عناصر فرهنگی، مزار فرهنگیشون همه میتونه اگه شرایط مناسبی باشه به عنوان محصول قابل ارائه و به عنوان یک مزیت واقعا رقابتی در توسعه گردشگری کشورمون بهش توجه ویژه‌ای بشه. من حالا اگر پاسخ سوالی که دوستان داشتن و
شما در مورد اون بحثی که از جانب آقای کاویانی مطرح کردم، یعنی موضوع قانون و ضعف در واقع حوزه قانون گذاری ما، چقدر موافقین؟
هر محدودیت های قانونی رو در بخش مناطق بیابانی خب کمتر میتونم بهش اشاره کنم. ممکنه حالا گاهی در فضل محدوده های قرار میگیره اون زمین مورد نظر، احتمالاً حالا من دقیقا نمیدونم بحث چی هست، ولی مثلا بیابان رود خب چون ثبت جهانی هست تو حریم و در عرصه و حریمش ضوابطی برش حاکم هست، یا کبیر مرکزی ما خب بخشش مناطق حفاظت شده است، پارک‌های ملی هست، ممکنه این محدودیت‌ها باعث شده که روی روند سرمایه‌گذاری تأثیر بذاره، ولی اگر خارج از این مناطق هست خب قاعدتاً اون محدودیت بعید میدونم من یعنی یک مانع قانونی داشته باشه.
همون موضوع منابع طبیعی که اشاره کردم بهشون که امکان واگذاری نیستش،
امکان واگذاری در واقع اراضی منابع طبیعی،
نه این خب این محدودیت قانونی وجود نداره دیگه، یعنی خیلی عرصه عمدتاً طرح گردشگری داره انجام میشه، خب بخش زیادشون عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی.
برای نمونه جناب آقای جهانشهری مثال عرض میکنم، مثلا تو منطقه کویر مرنجاب من به عنوان سرمایه گذار خب زمین میخواستم از فرمانداری شهرستان آرام بیتگل.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از چند ماه جلسه و رفت آمد و برو بیا، در نهایت به ما اعلام کردن که قوانین به ما اجازه نمیده توی ریگزار زمین به شما واگذار بکنیم، ولی تو دریاچه نمک میتونیم. ببینید
قوانین نمیدونین چیه، شما میگم اگر ملاحظاتی گاهی ممکنه ملاحظات مثلا حالا امنیتی باشه یا ملاحظات زیست محیطی باشه، ولی خارج از اینا
بحثای محیط زیستی مطرح بود که توی ریگزار امکان این موضوع نیست، به هیچ کس ندادیم، به شما هم نمیدیم.
خب اینا دیگه هیچ که واقعا خب فراتر از قانون
جسارت نباشه، من قصد گلگی ندارم، ما صرفا جواب سواله.
نه منم خودم میذارم جای جناب علی
عزیزین لطف.
اگر بحث قانونی باشه خب برای یه مبنای وجود داره، اشاره میشه به یک بند و یک تفسیر قانونی و حالا اگه نه که صحبت کلی باشه، خب این جای به هر حال تعامل داره و جا بررسی داره، اینو میتونیم موردی پیگیر باشیم. ولی تجربه که خود من هم یک شب نسیون آدی و شنونم عزیز اشاره کردم، ما سرمایه گذاری هایی رو الان در بیابان های کشور داریم، حالا عمدتا سرمایه گذاری کوچیک هستن، این کسبکارهای خوردن،
ولی شامل بومگردی های اطراف کویرها،
بله عمدتا بومگردی هستن یا اکوکمپ هایی هستن. الان در استان اصفهان داریم، در خود استان کرمان الان اکوکمپ های خیلی خوبی داریم، سرمایه گذاری بزرگی اونجا کار کردن. من حقیقتا میگم اون بجز بخشی که ملاحظات قانونی دارن مثل مناطق حفاظت شده محیط زیست یا یه محدود مناطقی که ممکنه ملاحظات حالا امنیتی یا نظامی داشته باشن، بقیه فضاهای لوت کویر بیابان‌های کشور ممنوعیتی رو من تا حقیقتش تا الان ندیدم. اگه خارج از این باشه
اتفاقی افتاده دیگه،
اینو باید حالا موردی بررسی کنیم.
آقای جانشه اینجا یه اتفاقی افتاده، در واقع یکی از دوستانی که مسئولیت داشتن در این حوزه در آران و بیدگل گفتیم دیگه.
بله.
در آران و بیدگل خدمت شما عرض بکنم که حالا عدم تسلط به قانون داشتند و موجب شدن که مثلا یک سرمایه گذار بعد از چندین ماه کش و قوس نتونه بیاد و در اون حوزه اون کاری که میخواد شروع بکنه رو آغاز بکنه و ما توی این حوزه با مشکل مواجه میشیم.
من همینجا جلوی 85 میلیون ایرانی اعلام میکنم که اگر به قول شما عدم اطلاع کامل قانون از طرف ایشون بوده و اشتباه کردن و امکان این واگذاری هستش، من همین امشب اعلام میکنم که من حاضرم نه 3 هکتار به اندازه 6 هکتار سرمایه گذاری کنم توی منطقه کبیر مرنجاب، به شرط اینکه توی منطقه ریگزار باشه نه دریاچه نمک.
آقای جانشایی
این حالا موردی هست چون حقیقتا من جزئیاتشو اطلاع ندارم، ولی خب ممکن اصلا یک گونه ای از فعالیت گردشگری اصلا نیاز به همون فضای ریگزار داشته باشه. خب اصلا اون به هر حال باید ببینیم طرح اگر نیازش
جناب جانشایی، طرح ما یه دونه اکوکمپ بوده که یه سری سازه های چادری داشت، یعنی حتی بحث مصالح ساختمانی هم مطرح نبود، بحث سازه های چادری داشت، در کنارش یه سری خدمات اقامتی و به عبارتی رستورانی.
این طرح میگم الان ظاهر قصه که هیچ مشکلی نداره. خب البته ما این واقعیت رو باید بپذیریم که ما متأسفانه شده که حالا گاهن گله هایی که همیشه هست اینی که فراتر از فضای قانونی گاهی وقتا ممکنه حالا نظراتی کارشناس یا نمایندگاهش اثر بذاره روی کار. خب این باعث شده که ما فضای کسب و کارمون خیلی تو بعضی از استانا اون بهبود فضای کسب و کار رو توی سطح نبینیم، بعضی استانا کار راحت‌تر پیش میره، بعضی استانا کار کمی سخت‌تر پیش میره. ولی عمومیتش اینه که مخصوصا الان چند وقتی هست که اون درگاه مجوزم که راه افتاده تلاش شده فرایندها کوتاه‌تر بشه و کمتر اون سرمایه گذار اون بخش خصوصی درگیر قوانین زائد باشه، اون بروکراسی اداری که برای دستوپاگیر هست کند میکنه مسیر حرکت یک کار رو. یک کمی شرایط الان بهتر هست، فکر میکنم اگه حالا این مورد رو میشه به صورت جداگانه پیگیری که تو ما واقعا از این ظرفیت بزرگی کشورمون داره بسیار بسیار میتونیم استفاده کنیم. حالا یکی از بخشش همین واسه گردشگری پایدار هست، واسه گردشگری سبز هست، حالا گردشگری که مناسب با طبیعت هست، با فرهنگ مردم هست، با اون شرایط طبیعی هست. این ظرفیت بزرگی به هر صورت بیابان کشورمون دارن، تجربیات خوبی هم داریم، ولی فکر میکنم اونجوری شایسته هست هنوز استفاده نشده. خب شاید گله‌ای که آقای خاویانی عزیز دارن یکی از مواردی باشه که حرکت این مسیر رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه، ولی خب من فکر می‌کنم این باور به هر حال با وجود داره، مخصوصا در استانهایی که صاحب مناطق بیابانی هستن، که این ظرفیتشون و این بخش از طبیعتشون هم به کمک توسعه استانشون بیاد، خب این توسعه در استان ها هم قاعدتا برای اند و موندت نهاییش توسعه گشتری کشور هست. ولی خب در کل من فهم میکنم، من تقریبا از 82 درگیر کار هستم، اون بخش عمدهشان در بیابان ها بوده. فهم میکنم الان نسبت به گذشته خب خیلی ما تفاوت هایی رو داریم میبینیم، مشارکت مردم خیلی زیاد شده، تورهای یا این نوع سفر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. البته اشکالاتی هم داره، مثلا در از اواسط دهه 80 به بعد که ما شاهد یک جمعیت بزرگی از حالا بیراه نوردان یا همون آفرودرهایی که خب خیلی به صورت عمومی ازش اسم میبریم هستیم، که متاسفانه این افزایش کاملا مشخص این در سفرها آسیب‌هایی را به بخشی از مناطق بیابانی کشور زده، در حالی که ما فکر می‌کنیم مناطق شاید خیلی آسیب‌پذیر نباشند، مناطق به هر حال خشکی هستند، منتها چه به لحاظ زیبایی شناسی و زمین شناسی و چه به لحاظ حتی پوشش گیاهی محدودی که دارن و اون حیات زیستی که حیات وحش منطقه داره، خب شکنندگیشون نسبت به سایر حوزه‌های اکولوژیکی بیشتر هست و شاید نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشن. به هر حال ضعف‌هایی هم تو این زمینه وجود داره که بخشش فکر می‌کنم بحثم سامانه.
آقای کاویانی بخوان این موضوع رو پیگیری بکنن و حل بکنن ماجرا رو، پیشنهاد شما چیه؟
خب حالتاً چون در استان اصفهان هستش، در استان تهران دارن که پیگیری می‌کنن.
جناب جانشایی عزیز، من این موضوع رو از سمت استان اصفهان و فرمانداری آرامبیدگل 3 سال پیش پیگیری می‌کردم و حالا همونطوری که هم من هم شما نسبت به فعالیت‌هایی که ما تو این سال‌ها تو همین حوزه کردیم شناخت داریم، میدونید این موردی که من میگم استثنا نیستش، یعنی فقط این یه دونه نبوده که بگیم ای وای فقط این یه دونه بوده بیایم حلش کنیم. متاسفانه این نگاهه از سمت بعضی از مسئولین همونطوری که اشاره کردیم پاشونو فراتر از قانون میذارن بعضی موقعا هستش دیگه. اینو حالا من نمیخوام به جزئیات واردش بشم، ولی بالاخره من و شما چند تا پروژه مشترک با هم تو حوزه میراث فرهنگی و تو این حوزه داشتیم دیگه که انجام دادیم با هم.
اینو برای چون قدرت متولی اداری کل میراث فرهنگی گرشگری و صنایع دستی استان اصفهان هست، باید پروژه از اونجا پیگیری بشه. خب من هم میتونم با صورت جداگانه همکاری ما در وزارت خونه پیگیر باشم.
شما که همیشه به ما لطف داشتیم،
اگر واقعا پروژه باشه که شرایط داشته باشه و اون ملاحظاتی هم که صحبت شد وجود نداشته باشه، قاعدتا تو چارچوب قوانینی که وجود داره و خیلی جا هم بر همون مبنا کار پیش رفته، این پروژه هم انشاءالله پیش خواهد رفت و فکر کنم حالا با توجه به دانش و تجربه که دوستان توی این زمینه دارن انشاءالله که پروژه خوبی هم باشه به درد مردم منطقه جامعه محلی و کل گردشگری استان اصفهان کشورمون باشه
انشاءالله.
متشکرم آقای جهانشایی. من موقتا با شما خداحافظی میکنم، فرصتی باشه چند دقیقه دیگه ما مزاحم شما خواهیم شد تا جمع‌بندی صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم.
به امید خدا. هستی و خدمتتون برقرار باشید. شب بخیر.
شب شما بخیر.
Give me
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. 23 و 27 دقیقه است، شنونده برنامه رواق تماشا هستید. از 120 دقیقه‌ای که ما زمان در اختیار داشتیم و داریم، حدود 90 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و 32 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم با ادامه برنامه رواق تماشای 30 مهر ماه که متصل خواهد شد به 1 آبان ماه 1402 خورشیدی این شب. ما امشب با شما از حوزه کویر و کویر نوردی صحبت کردیم و صحبت میکنیم و حالا بد نیست، چون شما یه نگاه تاریخی داشتید آقای کاویانی به موضوع آثار تاریخی که در کویرها بنا نهاده شده و وجود داره. ما توی کویر آسیاب داریم، خانه های قدیمی داریم، بادگیرها رو داریم، آبنبارها رو داریم، کاروانسراها رو داریم، قناتها رو داریم و اصلا در واقع بخوایم حالا به لحاظ معماری هم بگیم شاهکارهای معماری قابل توجهی داریم در کویر و یزد در واقع یک نمونه متعالی از معماری کویری ایران هست. این جاذبه هایی که وجود داره طبیعتاً میتونه برای گردشگر ایرانی هم بسیار جذاب باشه، یعنی همون بحثی که در مورد شمال داشتیم
دقیقا.
مازندران. این که حالا خیلی به این سمت و سو نرفتیم خودش جای تعجب داره، یعنی این مثلا آثار تاریخی اگه بخوایم مثلا جاذبه های طبیعی رو مرور بکنیم، یخچال ها رو داریم، هرم های ماسه‌ای رو داریم. خدمت شما عرض بکنم که حالا توی یک فصل های از سال سیلاب ها رو داریم، تپه های شنی رو داریم، دریاچه نمک داریم، غارهای نمکی داریم و اینها خودش میتونه موتور محرکی باشه برای تقویت کویرگردی. درسته؟
درست. کاملا درسته. ببینید شما تو صحبتاتون اشاره کردید که در حین مثلا در موقع تعطیلی بخش زیادی از جامعه سرازیر میشه به سمت استانهای شمالی. من نکته‌ای که در رابطه با این موضوع باید بهش اشاره بکنم اینه که توی 3-4 سال اخیر این اتفاق یه خورده کمرنگ تر شده. یه بخش زیادی از این گردشگرها به سمت جنوب میرن که مهمترین عاملی که جنوب شناخته شد به هموطنها همین بحث فضای مجازی بوده به نظر من، و بخش زیادی هم از این گردشگرها به سمت مناطق کویری میرن. یعنی یه خورده اون سیلی که به سمت استانهای شمالی میرفت به نظر من کمتر شده، یا حداقل منی که توی این حوزه دارم فعالیت میکنم اینو به صورت محسوس باش مواجه هم و احساسش بکنم. و همونطوری هم که اشاره کردید ما توی مناطق کویری خیلی پتانسیل هایی داریم، ولی متاسفانه اون عدم آموزشه، عدم فرهنگ سازیه باعث شده که خیلی کامل و بالغ از اینا استفاده نکنیم، فقط روی همون حوزه کویرگردی و اون ماجراجویی توی کویره خیلی مانور بدن حالا دوستانی که توی این حوزه فعالن. ولی خود ما به شخصه مثال عرض میکنم همون منطقه ریگجنی که قبلا در موردش صحبت کردیم، باز حالا بخوام اشاره کنم به خاطر نبود زیرساخت مناسب توی اون منطقه بحث اسکان اقامت و اینا، ما یک شب اقامتمون رو میایم در شهر نائین، میریم توی یکی از این هتل‌های سنتی شهر نائین یه خونه 120